ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز میکنیم. مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرمایند تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب. در قرآن عمیق بیندیشید و در آن تفقه کنید که قرآن بهار دل هاست و با تلاوت و تفقه در اون دل ها بهاران می شود. آیاتی رو که در این چند برنامه با هم دنبال می کردیم آیات سوره واللیل بود. رسیدیم به آیه 18 سوره واللیل. اجازه بدید با هم قبل از ورود به بحث لغوی و ترجمه اونها به تلاوت این آیات گوش بکنید.
و سیجنبها الأتقى الذی یؤتی ماله یتزکی و ما لأحد
در آیه 17 فرمود و به زودی در قیامت دور داشته خواهد شد اتقا از آتش جهنم. در آیه 18 وصف این اتقا رو پروردگار بیان می فرماید الذی یؤتی ماله یتزکا. یؤتی رو بارها در برنامه های قبل عرض کردم، از ماده اتا یأتی به معنای کاری رو انجام دادنه و به معنای آمدن هم ذکر شده. لذا آتاهو یعنی عطا کرد چیز رو به او یا آورد چیز رو برای او. پس یعطی مالهو یعنی عطا می کند و می بخشد مالش را. یتزکا هم از ماده زکا یزکو زکاان به معنای رشد کردن و یا به معنای موانع رشد رو از مقابل کسی برداشتن، در واقع همون هرس کردنی که در فارسی ما به کار می‌بریم. در هرس کردن ظاهراً شی کوچک میشه، ظاهراً چیزی از شی کم میشه، ولی در واقع شی بزرگ میشه چون موانع رشد او از برابرش برداشته میشه. در زکات هم که از همین ماده آمده، شخص درسته که مالی رو در راه خدا انفاق میکنه و چیزی رو از مالش بر میداره و زکاتی میده، ولی در واقع اون مالش رو زیاد کرده و رشد داده، چرا که موانع رشد رو از مقابل مالش برداشته. پس تزکا به معنای قبول پاکیزگی و قبول برداشته شدن اون موانع در مسیر رشد مال. پس آیه در مجموع به این ترتیب می شود: الذی یؤتی ماله یتزکا، که با عنایت به آیه 17 به دنبال هم بنده ترجمه می کنم، می شود و به زودی دور نگاه داشته خواهد شد از آتش جهنم با تقوا ترین ها. و او کسی است که مالش رو میبخشه و انفاق میکنه و قصد او از این انفاق پاک شدن و صالح شدن مالش هست و یا قصد او از این عمل پاکیزگی و صلاح خودش هست. در هر صورت یتزکا به معنای پاکیزه شدن و از آلودگی ها دور شدن است. در آیه 19 وصف دیگه ای از این شخص رو پروردگار بیان می فرماید.
و ما لی احد عنده من نعمت تجزا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى. احد رو اگر خاطرتون باشه در سوره توحید عرض کردم، گفتم که از ماده وحد یهدو به معنای انفراد و تنهاییه. بین احد و واحد هم گفتیم این فرق است که واحد یعنی یک، احد یعنی یکتا. البته برخی از اهل لغت اصلا این دوتا رو از دو ریشه جدا گرفتن، یعنی گفتن واحد از ماده وحد است و احد از همون ماده احد است. ولی در هر صورت اگر احد وصف قرار بگیره که در اینجا هم این چنین هست، یعنی اون چیزی که کثرت و تعدد نداره. پس بنابراین وقتی که احد وصف پروردگار قرار میگیره میشود یکتا، همونطور که در سوره توحید گفتیم قل هو الله احد، یعنی خداوند اون پروردگاری است یکتا. اما وقتی که وصف برای غیر پروردگار قرار بگیره میشود هیچ کس در واقع، یعنی نه یک و نه بیش از یک. بنابراین وقتی که گفته می شود احدی از قوم نزد من نیامد، به این معناست که نه یک نفر و نه بیش از یک نفر هیچ کس پیش من نیومد. در اینجا هم که می فرماید و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یعنی انتظار از احدی درباره اون نعمتی که از اون نعمت جزا بگیرد، این انتظار از هیچ کس ندارد. معنای نعمت رو هم در برنامه‌های قبل عرض کردم، به معنی خوشگواری خاص در زندگی است و در اینجا مراد از اون جزا و اون پاداشی است که شخص در مقابل کاری که انجام داده به او داده می شود. چون توضیح مفصل درباره نعمت عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم. و بالاخره آخرین لغت این آیه لغت تجزاست، از ماده جزا یجزی جزاءن به معنای پاداش دادن کسی به چیزی هست، به معنای حق کسی رو ادا کردن هم آمده، به معنای نائب مناب غیر قرار گرفتن هم آمده. پس تجزا به می شود پاداش داده شود به چیزی. پس در این آیه که می‌فرماید و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، یعنی قصد این انسان انفاق کننده در این انفاقش فقط و فقط انجام عمل صالح و تزکیه است. در نظر او احدی نیست که در این انفاق از او انتظار پاداشی رو داشته باشه، فقط برای خدا این انفاق رو انجام داده و از خداوند انتظار پاداش داره، کما اینکه در آیه بعد به این معنا اشاره می فرماید.
و ما لی احد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء
در آیه بعد می‌فرماید الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. الا از ادات استثناست که معنای بعد خودش رو از قبل استثناء میکنه. ابتغاء از ماده بقا یبقی بقاءن به معنای طلب شدید و اراده اچید چیزی رو کردن، البته به معانی گوناگونی در قرآن اومده. از تجاوزگری و محرمات الهی گرفته تا درخواست و طلب چیزی رو کردن. اما اصولا معنای اصلیش همون طلب و اراده شدید چیزی هست که اگر ابتغا با حرف علا بیاد دلالت بر تعدی و تجاوزگری میکنه، مثل خصمان بقا بعضنا علا بعض که میفرماید در سوره سات ما دو دشمن هستیم که برخی از ما بر برخی دیگر تجاوز کردن و حقی بیش از آنچه که باید بهشون برسه انتظار دارن. البته بقی به معنای تحریم و من الهی هم میاد، ولی به طور کلی به معنای طلب کردن چیزی هست. لذا وقتی که ابتغاء از باب افتعال گفته میشه شدت قبول رو میرسونه که این همون نشانه شدت طلب هست. در همین آیه که میفرماید و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، این معنای دوم یعنی تقاضای شدید چیزی مراده. نکته مهم معنای وجهه که میفرماید الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. وجه از ماده همون وجه به معنای صورت هست. اصل این لغت به معنای اون بخش مادی یا معنوی شیء که انسان اول بار در مواجهه با او به اون متوجه میشه. لذا در انسان هم وقتی میخوان با کسی صحبت بکنن به وجه او و نی به صورت او نگاه میکنن. در مورد امور معنوی چون اقبال قلبی که انسان با ذات و جوهره انسانی خودش که همون قلبش باشه به چیزی متوجه میشه، وجه معنوی انسان میشود همون قلب انسان. لذا وقتی که گفته میشود وجه الی کذا، یعنی قلب خودش رو متوجه چیزی کرد. در توجه به پروردگار هم انسان قلب خودش و آینه دل خودش رو متوجه پروردگار میکنه، به این صورت که چیزی جز حق در این آینه دل منعکس نشه. و چون همه صفات و آثار درونی انسان هم در صورت مادی انسان ظاهر میشه، از تعجب و غم و غصه و ترس و امور دیگه، آثار درونی روحی انسان هم در قلب انسان ظاهر میشه. لذا وقتی یک کسی ابتغاء میکند وجه پروردگار رو، یعنی آینه دلش رو متوجه حضرت حق میکند و در درون دل او هیچ چیز و هیچ تحولی نیست جز پروردگار و توجه به پروردگار. این که وجه ربه الاعلا هم فرمود به خاطر این است که میخواهد شدت تقرب این بندهی که در راه خدا انفاق میکنه رو به پروردگار نشون بده، که این هیچ چیز نمیخواهد جز طلب شدید وجه پروردگارش که پروردگارش وصف اعلا رو داره. لغت اعلا از ماده علا یعلو علوون به معنی بالا اومدنه. علو کلن به معنای بلندی و رفعت و عظمته. علی بر وزن فعیل هم یعنی بسیار بلند مرتبه که از اسماء حسنای الهی است. در هر صورت در معنای علا اون بلندی و عظمت عموماً لحاظ شده. حالا خواه میتونه بلندی مادی باشه، میخواهد بلندی معنوی باشه. در هر صورت اعلا بر وزن افعل میشود برترین ها و برتر از همه بلندی ها. البته چون بلندی و پایینی هم نسبیه، وقتی که اعلا گفته میشه یعنی هیچ بالا و برتری از او برتر نیست. و این در واقع در آیه شریفه به منزله دلیل همون ابتغاء وجه ربه الاعلاست. یعنی اینها چرا جز وجه پروردگار رو توجه ندارن؟ چون هیچ چیز را برتر از پروردگار نمیبینند و لذا جز وجه پروردگارشون چیز دیگری را نمیخوان. و بعد میفرماید ولسوف یرزا. سوف عرض کردم برای استقبال میاد به معنای بزودی، و یرزا رو قبلا داشتیم از ماده رز یا یرز یا رزن به معنای موافقت و محبت نسبت به چیزی. پس لسوف یرزا می شود به زودی خوشنود و راضی از جزای الهی خواهند بود.
و مالی احد
پس ترجمه تشریحی این چند آیه که به دنبال هم هست با هم عرض می کنم. از آیه 17 هم رو عنایت بفرمایید. می فرماید و سیجنب هل اتقا، و به زودی دور نگاه داشته خواهد شد اون انسان با تقوا و پاکترین، که با توضیحی در باره اتقا دادم مشخص می شود یعنی پاکترین انسان‌ها نسبت به اون کسانی که دنیا رو مد نظر دارن و از مصائب دنیوی پرهیز می‌کنن. وصف این اتقا این است که اون کسی است که می‌بخشد و عطا می‌کند مالش را برای آنکه پاک شود. و در آیه 19 هم می‌فرماید و ما لأحد عنده من نعمت تجزا، و هیچ کس رو به قصد پاداش یافتن نعمتش این در عطایش نمی بخشه. این که عطا می کند انتظاری جز از پروردگار از هیچ انسان دیگر و یا فرد دیگری نداره. آیه 20 الا ابتغاء وجه ربه الاعلا و لسوف یرزا. این انتظاری جز ابتغاء و دریافت و طلب شدید وجه پروردگارش که این پروردگارش اعلای از همه آنچه هست که در نظر میاد و برتر از آن است که وصف شود، اون رو میخواد و طلب شدید وجه پروردگار برتر از همه برترین ها رو میکنه و به زودی هم در قیامت خوشنود و راضی از عطای الهی خواهد شد. و لسوف یرزا
و سیجنبها الاتقا،
و به زودی با تقوا ترین مردم از آن دور داشته می شود.
الذی یؤتی ماله یتزکا،
همان کس که مال خود را در راه خدا می بخشد تا پاک شود.
وما لأحد عنده من نعمة تجزى،
و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد به این وسیله او را جزا دهد.
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى،
بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوست.
ولسوف یرضا،
و به زودی راضی و خوشنود می شود.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیقی بیشتر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
الله.